أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنه أصحاب النار الذين يحملون العرش بمن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن الجنان عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تغي السيئات فقد يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم سوره مبارکه غافر که گاهی هم به نام سوره مؤمن نامیده می شود چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است جریان توحید و وحی و نبوت جزء مسائل اصلی این سور است گاهی از توحید شروع میکنن به جریان نبوت و معاد را به دنبال اون مطرح میکنن گاهی هم محور اصلی را وحی و نبوت قرار میدن زیرا وحی و نبوت و دین و صراط بین مبدأ و منتهاست وقتی مسئله وحی نبوت و دین و صراط مطرح است قهرن اول و آخر یعنی مبدأ و منتها هم مطرح است فرمود مشرکان حجاز مشکل اصلی اونها گذشته از مسئله شرک و نفی توحید یک غرور و خودخواهی و انسان محوری بود این انسان مداری و انسان محوری باعث شد که اونها حتی بت پرستی را هم بر اساس میل خودشون انتخاب بکنند کسی به اینها نگفت شما بت پرست باشید بت بتراشید اینها برابر میل خود بت ها را تراشیدند بازگشت این بت پرستی هم به خود پرستی است چون وقتی هیچ پیامبری هیچ وحیی هیچ راهی از خدای آسمان و زمین و آفریدگار عالم به اینها نرسید که شما بت ها را بتراشید و بپرستید در حقیقت خودشون رو پرستیدن این انسان محوری که امروز به صورت اومانیزم مطرح است از دیر زمان بود اونها هر چه به نام وحی و اخبار آسمانی و وسیله انبیا القا میشد اونها این رو بر خواسته ها و فکرها و یافته های خودشون میسنجیدن اگر مطابق بود مطابق میلشون بود قبول میکردن اگر مطابق میلشون نبود رد میکردن یعنی قبول و نکول اونها بر اساس میل اینها بود این که دارد اگر وحی بیاید کلما جاءکم رسول وحی الهام از طرف خدا بیاید استکبرتم ففریقا کذبتم ففریقا تقتلون همین است منتها اون روزها این نام اومانیسم و امثال ذلک نبود الان رواج پیدا کرد اون روز میگفتن انسان هرچه میخواهد حق است و رهاورد انبیا را هم برخواسته های انسان عرضه می کردن این می شد میزان امروز هم همین حرف می زنن اینها به جای اینکه سعی کنن خلیفه الله بشون، جانشین الله بشون، که باید کار مستخلفان را انجام بدن و بفهمن جایگزین الله شدن، یعنی معاذ الله خدایی نیست، اینا به جای خدا نشستن، این جانشینی غیر از جایگزینی است. این افرایت من اتخذ الهه و هوا همین است. در این بخش می فرماید اینا چند تا کار کردن. یه سلسله کارهای علمی کردن که مبنای خودشون رو تحکیم کنن، یک رهاورد وحی را باطل کنن، این دو. در این کار موفق نشدن، حجتهم داهزتون عند ربهم، داهز یعنی باطل، ادهاز یعنی ابطال، لیود هزو بهی یعنی باطل کنند. اما خدا فرمود حجتهم داهزتون عند ربهم، پس تو مناظرات علمی موفق نشدن، تو مبارزات نظامی سیاسی اجتماعی و مانند آن تلاش و کوشش کردند، همت کل امتن به رسول هم لیأخذوه، غالب این امتها تلاش و کوشش اون بود که رهبران الهی را بگیرند و مؤاخذه کنند و تا بتوانند اون از پا در بیارند. این را هم موفق نشدند، برای اینکه فهمود فأخذناهم، ما اونا را مؤاخذه کردیم، ما اونا را گرفتیم. گاهی می فرماد فأخذهم طوفان، گاهی فرماد فأخذناهم اخذتن رابیه، گاهی درباره فرعون فرماد فأخذناهم و نبذناهم فی الیم، اینا رو جمع کردیم ریختیم دریا. گاهی هم فرماد که فأخذتهم، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت متکلم مع الغیر، به خودشون نسبت میدن. گاهی هم به اون حوادث رخدادهایی که تحت تدبیر خدای سبحان انجام میگیرن نسبت میدن. فرمود اینا قصد مؤاخذه داشتن، ما اونها را اخذ کردیم. به تعبیر زمخشری در کشاف، اسیر را میگن اخیز، یعنی مأخوذ شد، چون اخذ گاهی با تحقیر و با تنبیه و با تشدید همراه است، مثل فأخذهم الطوفان، اخذناهم اخذتن رابیه و مانند. گاهی با مهر و عطوفت همراه است، مثل که خدای سبحان صدقات را میپذیرد، یقبل توبت عن عبادی و یأخذ الصدقات، صدقات را ذات اقدس اله میگیرد و توبه را قبول میکند. اون اخذ با عطوفت و مهربانی و قبول همراه است. گاهی هم به عنوان یک تعهد متقابل است، نظیر اخذ میثاق که ارسطو ربکم جوابش قالو بلاست، و از اخذ ربکم بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. پس اخذ گاهی از باب اخذ میثاق است، گاهی به عنوان اخذ عاطفی و مهر و وفاست، نظیر اون بخش اخذ صدقات است، یه وقتی به عنوان مؤاخذه و گرفتار کردن امثال ذالک است. که فأخذتهم این آیه و اخذناهم اخذتن رابیه و مانندان از همین قبیل است. پس تمام کارهایی که منافقان و کفار میکردن یا برای اثبات حقانیت خودشون بود که موفق نشدن، یا برای ابطال رهاورد وحی بود که موفق نشدن، یا تلاش و کوشش میکردن که رهبران الهی رو بگیرن اون از پا در بیارن، موفق نشدن. بعد خدا فرمود سنت الهی این است، سنت الهی این است که حق را احیا کند و باطل را اماته کند و انبیا را پیروز کند. این سنت الهی است، اختصاصی به عصر کنونی ندارد. لذا قسمت هایی از تاریخ غیر مدون و مدون را اشاره کردند. فرمود به این که اینها جدال کردن برای اینکه آیات الهی را محو کنند و از بین برند، کار گروه ها و اقوام قبل از اسلام هم بود. کذالک کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب و و بعدهم قوم عاد، قوم ثمود، امثال ذلک، اونم سعی کردن که حرف انبیا را تکذیب کنن. چرا تکذیب کنن؟ برای اینکه اینا یه اندیشه های باطلی داشتن، یک، این را میزان قرار میدادن، دو، حرف انبیای الهی را بر این میزان با این میزان میسنجیدن، سه، چون مطابق نمیدیدن باطل میپنداشتن، چهار، این همون فکر اومانیزم دیگر، غیر از این که چیز دیگه نیست. یعنی انسان مداری، انسان محوری، اون چی که انسان می اندیشد همون حق است، اون چی که انسان می خواهد همون حق است، اون چی که انسان می طلبد همون حق است. اگر آزادی مشؤوم و زشت است، همین است. اگر خودباوری و غرور باطل است، همین است. منتها اون روزها این نام و این مکتب شهرتی نداشت و امروز یه نام خاصی پیدا کرده. وگرنه این که فرمود هر وقت ما انبیا را فرستادیم وحی به همراه اونها بود، شما این رو به خواسته هاتون میسنجید، اگر به ما لا تهوا انفسکم بود استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. جناب زمخشری کشا فخر رازی از ذیل آیه کذالک حقت کلمت ربک، همون حرفهای مکرر قبلی را که سوء استفاده از آیات است و اونها را بر جبر حمل می کند، از این آیه همون استفاده را کرده است. گاهی از علم باری تعالی کمک می گیرند. این توهم و شبه رو بارها از فخر رازی شنیدید و جوای مرحوم خواجه را هم عنایت کردید. فخر رازی می گوید که آیا ذات اقدس اله در ازل می دانست که زید فلون کار معصیت را می کند یا نمی کند؟ اگر بگیم در ازل نمی دانست، پس خدا جاهل است معاذالله. اگر می دانست که زید در فلون وقت این کار را انجام می دهد، پس زید حتما باید این کار را انجام بدهد، وگرنه علم خدا جهل بود. این توهم جبرآمیز فخر رازی. جوابی که بهش داده شد به این که ذات اقدس را در ازل می دانست و می داند که فلون شخص فلون کار را می کند، چون که می داند شخص دیگر اطاعت می کند. این یک. اما همونطوری که می داند فلون معدن در فلون وقت لعل می شد یا در بدخشان یا عقیق در یمن و از راه طبیعت به اونجا می رسد، و همون طوری که می داند فلون گیاه در فلون وقت میوه می دهد و از راه طبیعت و خاصیت گیاهی می رسد، و همون طوری که می داند فلون حیوان در فلون وقت این کار رو می کند رو میل و غریزه خود، می داند که فلون انسان در فلون وقت با میل و آزادی و اختیار خودش گناه می کند و فلون انسان در فلون وقت با میل و اراده و آزادی خود اطاعت می کند. چرا شما فعل را بدون مبادی حساب میکنید؟ اگر در ازل میداند که زید معصیت میکند، این نکته را هم باید توجه میکردید. در ازل میداند که زید با میل و اراده و اختیار خودش این کار را میکند و میتوانست نکند، چه اینکه اون دیگری با میل و اراده و اختیار خود اطاعت کرد و میتوانست نکند. پس این چه نیست که علم ازلی علت سیان باشد، این غایت جهل است. از طرف دیگر خود ذات اقدس اله قبل از این که کاری انجام بدهد به علم خود به کار خودش عالم است دیگر. خدا می داند که در آینده چه کاری می کند، پس معاذ الله باید خدا مجبور باشد. علم خدا به یک شیئی با مبادی و مبانی صورت می گیرد. خدا علم دارد که خودش با اراده و اختیار فلان کار می کند. خدا علم دارد که انبیا و صلحا و صدیقین و شهدا با اراده و اختیار اطاعت می کند. خدا علم دارد که کفار و منافقان و ملحدان و مشرکان با اختیار و اراده معصیت می کند. بنابراین جبری در کار نیست. نمیاره. بله خب علم اجبار نمیاره. پس بنابراین این که فخر رازی گفت چون خدا می داند که فرون شخص گناه می کند، پس حتما باید بکند، وگرنه علم خدا جهل بود. پاسخش این است که خدا می داند که فرون شخص با اراده و اختیار خود این کار را می کند. این استفاده ای که ایشون از حقت کلمت و ربک علالذین کرده است این ناتمام است. مطلب بعدی آن است که خب نه با اراده کار انجام بده. بله البته گاهی علم دارد که در فلون وقت در فلون سال این کار انجام میدهد، چه که به خدا و به پیغمبران وعده میدهد که صبر بکنید نصرت الهی میرسد در فلون زمان در فلون مکان نصرت الهی میرسد، این مربوط به آینده است. البته این فعلی که آینده و گذشته دارد این علم فعلی است، وگرنه لیس عند ربک صباح ولا مسا. اما جریان عبد و عم و ملک یمین و اینها که سوال میشه، مستحضرید که در نظام ارباب و رعیتی سابق این عباد و این عبید و این امان نیازمند به کسانی بودند که در مکتب اونها این معارف رو یاد بگیرند و دین آمده اینها رو به عنوان عبد و عمه قبول کرده است که اینها را بپروراند بعد آزاد کند. شما سیره ائمه مخصوصا وجود این باره که اون سجاده میبینید این بنده های فراوانی میخرید در ماه مکرمزان را این را کار میکرد میپروراند تربیتشو میکرد روز عید فطر شب عید فطر اینها را آزاد میکرد. اصلا در کتاب فقه یکی از 50 یا بیشتر کتابی که در فقه هست ما کتاب رق نداریم، کتاب عتق داریم. یعنی ما چگونه بنده ها را آزاد کنیم و اصل عبد و عمگیری برای این بود که اینها انسان اینها را بپروراند وقتی که تربیت صحیح کرد اینها را آزاد کنند. الان شما ببینید ویده واقعا حیوان ناطق هست، صورتا انسان هست، یعنی انسان هیچ راهی ندارد جز البته اتمام حجت لازم است، گفتن لازم است، نوشتن لازم است، اما خون خوردن هم هست. برای اینکه اینطور نیست که اینها واقعا انسان باشند و اینجور دست به حد که حرمت بزنن، گاهی قرآن بسوزنن، گاهی کاریکاتور بکشن، اینا حقیقتا حیوانن. اولئک کالانعام برهم اضل. این بارها شنیدید که این کتاب کتاب ادب است، هیچ کسی رو نمیخواد تحقیر کند، فوش به دست سبولن کند. این سه تا راه دارد که انسان بفهمد اولای کل انعای برهم ازد، یا خودش اهل کشف و شهود باشد که باطن افراد رو میبینه که مقدور همه نیست، یا توفیقی نصیب او بشه نظیر اون صحابی و اصحابی که هم در زمان امام سجاد سلام الله علیه هم در زمان امام باقر سلام الله علیه امام در زمان این دو امام اون صحنه کسر الزجیج کسر غل الحجیج غل الحجیج و کسر الزجیج که اول گفتن، حضرت فرمود نه این تو نیست، حاجی کمه. وقتی پرده از چشم این دوتا صحابی این دوتا امام بزرگوار در دو زمان در همون سرزمین و زمین عرفات گرفتن، این ها در صحنه عرفات پر حیوانات است. ببینید کسی که در برابر امام زمانش بیسته همینه دیگه. اگر اینجور توفیق شد خب آدم به باطن افراد میپنه، یا چند روز صبر میکنه بعد میبینه که اینها به چه صورتی محشور میشن. مشکل این است که شما حرف رو بخواد بینا بفهمانید نمیفهمن که اینها انبیا آمدن به بشر شرف دادن، امنیت دادن، آزادی دادن، کمال دادن. شما اینها رو حسک میکنید یعنی چی؟ واقع نمیفهمن. لذا این انبیا علیهم السلام با اینها احتجاج میکردن برای که معذرتن الی ربکم بکن. وقتی به انبیا میگفتن یا به اولیا میگفتن چرا با اینها صحبت میکنید، با اینکه اینا نمیپذیرن سواون علیهم از در تمام لم تذهب لا یؤمنون، خودشون میگن سواون علینا و اسلم لم تکن ما الواعظین، میفهمدن معذرتن الی ربکم ما اتمام حجت بکنیم. وگرنه چجور میشه انسان کسی که مرکز علم و ادب و انسانیت و کرامت و حسن خلق است نسبت به او بیادبی بکنه؟ مشکل اصلی اینه که این انهم الا کالانعام یه چیز سب و لعن و تحقیر اینا نیست. مستحضرت یه قرآن کتاب تحقیق است نه کتاب تحقیق. فرمود به اینکه اینا دسته کار داشتن، به هیچ کدام از کاراشون نرسیدن و نمیرسن، و سنت الهی هم در گذشته و حال آینده این خواهد بود، چون که روش اونها هم در گذشته و حال آینده همین خواهد بود. همت کل امت برسولهم، در باره تو هم هنکار میکنن، برای اینکه لیأخذوه، در باره تو هم هنکار میکنن، مناظرات فکری راه اندازی میکنن، و جادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق، در باره تو هم هنکار میکنن. اما ما در باره هر سه کار اینها خودمون حضور فعال داریم. فاخذتهم، این نشانه آن است که ذات اقدس اله برای حفظ دین از هر اعمال و قدرتی هم در فرصت‌های مناسب بهره می‌گیرد، یعنی این فیض از اون حضرت صادر می‌شود. فاخذتهم فکیف کان عقابه، یعنی عقابی، عقاب من اینها رو دائم کرد. شما هیچ اثری از اینها شما می‌بینید در عالم نیست. اون حجت هم داهزتون هم از همین قبیل است. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، این اصل کفلی است، علیهم نفر بود، این تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت است. وگرنه اونجا فرمود فاخذتهم، همه ضمیر جمع مذکر غایب است. کذبت قبلهم من بعدهم به رسولهم فاخذتهم، اینا همه ضمیر جمع مذکر غایب است. اینجا هم اگر میفهمود کذالک کلمت ربک علیهم تام بود، اما فهمود علی الذین کفروا تا تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت باشد، یعنی اینا در اثر کفر اخیز، ماخوذ، مؤاخذه شدن، اینا اصحاب النار. بعد فرمود که موجودات خدا تنها اینا نیستن. شما سر بلند کنید، بالا را ببینید، عرشیان را ببینید، فرشته ها را ببینید، ببینید اونا چه کارهایی میکنن، شبیه اونها باشید. اونا بار سنگین تدبیر الهی به دوش اونهاست. عرش مستحضرید که معنی تخت ظاهری که نیست، یعنی مقام فرمان روایی است که فعل است. این مقام فرمان روایی دوش فرشته هاست. فرشته ها فرمان روایان، فرمان برداران ذات اقدس الهی هستند که خدا از اینها به مدبرات یاد میکند. گاهی صافات صفن، گاهی زاجرات زجرن، گاهی تعبیرات دیگری که در سوره قاف و غیر حاق به مانند آن آمده. اینا مدبرات امر. وقتی امر الهی رو تدبیر میکنند، پس بار عرش رو دوش اینهاست، یعنی مقام فرمان روایی، اینا اطاعت میکنند. اینها که حاملان عرشن و کسانی که زیر مجموعه اینها هستند و حول عرشند و بالاخره در تحت تدبیر حاملان عرشند، همگی برای مردان الهی طلای مغفرت بکنند. این یه نحو شفاعت است دیگر که اونها از ذات اقدس اله میخواهند. اینا که به راه افتادن، اونا که بیراهن، حرف در اونا اثر نمی کند که ما بر اونا طلای مغفرت نمی کنیم. اونا که مؤمنند و راه افتادند و در مسیر اطاعت هستند، خب کمبودی دارند، گاهی ترک اطاعت است، گاهی فعل معصیت است. اینا که معصوم نیستند، لغزش هایی دارند. فرشته های الهی حاملان عرش برای اونا طلای مغفرت میکنند که این نحو شفاعت است. الذین، حالا برسیم به اون جمله پایانی، فرمود الذین یحملون العرش و من حوله، کسانی که حامل عرشند و کسانی که اطراف عرشند. اونا که اطراف عرشند در حقیقت از یک نظر تحت تدبیر خدا هستند به وسیله حاملان عرش. الذین یحملون العرش و الذین حول العرش، اینا یسبحون به هم در ربه، دائما تسبیح میکنن به صورت فعل مضارع که مفید استمرار است، دائما در تسبیح حق فرمان روایی رو اینا اهدار میکنن دیگه، چون عرش به معنای تخت ظاهری که نیست، یعنی مقام فرمان روایی. این مقام مفرمون روایی رو مدبرات اداره میکنن دیگر. اگر ذات اقدس الا ثم استوى على العرش، یعنی ثم استوى على التدبیر، خب وقتی ما تدبیر کنند حیات را اسرافیل سلام الله علیه وزیر مجموع اداره میکنن که این اسرافیل، علم را جبرائیل وزیر مجموع اداره میکنن، اقتصاد و کیل و رزق را میکائیل سلام الله علیه وزیر مجموع میکنن، توفی و مرگ را عزرائیل سلام الله علیه وزیر مجموع اداره میکنن. این متاع این سمع امین، یعنی بعضی متیان بعضی متاعن، یک توفت هو رسولنا که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه وسلم از همین قبیل است. علم هم همین طور است، فرشته هایی که حاملان علمند به عریدی سفر کرام برره، اینا زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هستند. این چهار بزرگوار و زیر مجموعه اونها، اینا حاملان مقام تدبیر الهی هستند. هر کاری که ذات اقدس اله بخواد انجام بدهد دستور میدهد، اینا انجام میدن. البته اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همه اول دعای ابو حمزه سمالی و همچنین در بخشای میانی اون دعا این است که خدایا دو تا راه دارد و این دو تا راه جدای از هم نیستن، دستور میدی فرشته ها و مأموران و مدبرات الهی این کار انجام بدن، اما همه جا خودت هم حضور داری، نه اینکه معاذ الله تو سر سلسله باشی اینا سلسله جنبان باشند و در وسط و آخر را اینا حضور داشته باشند شما حضور نداشته باشی. شما همه جا حضور داری، یک شما به ما از همه این مدبرات و مأموران نزدیکتری، دو این راه میانبر فقط به دست شما، سه ما اگر بخواهیم بگیم یا الله من غیر شفیعن، این انکار شفاعت نیست معاذ الله، یعنی بدون شفاعت میشه کار کرد. من غیر شفیعن اگر ما حال داشتیم گفتیم یا الله جواب ما رو میدی، منتها ما اون حال نداریم که بدون وسیله بدون شفیع بدون ارتباط با چیزی با تو رابطه داشته باشیم، وگرنه تو حضور داری. این از دقایق قرآن کریم است که آمده فرموده قرب و بعد یه اضافه متخالفت الاطراف است. ما هرچه شنیدیم و گفتیم و خوندیم و دیدیم این است که قرب و بعد یه اضافه متوافقت الاطراف بود. قرآن آمده فرموده نخه، یه چیز دیگه هم است که شما نشنیدید و نخوندید و اون است که ما یه قرب و بعد اضافه متخالفت الاطراف داریم. قرب و بعد جزء اضافات است، یعنی اگه الف به با نزدیک بود با هم به الف نزدیک است. این چیزیست که این دیوار شرقی به این دیوار غربی نزدیک باشد و دیوار غربی از دیوار شرقی دور باشد، این شدنی نیست. اینا جز اضافه های متوافقت الاطراف است، طرف این شبیه هم. اما دین آمده گفته نه خیر، همین قرب و بعدی که شما خیال میکنید اضافه متوافقت الاطراف است، در باره ذات اقدس اله و مدبران زیر مجموعش و انسان گاهی اضافه متخالفت و اطراف می شود. یعنی الف به با نزدیک است ولی با از الف دور. این سابقه نداشته همین چیزی که ما قرب و بعد داشته باشیم، یکی به دیگری نزدیک باشه اون دیگری از این یکی دور باشه. فهمو ذات اقدس اله اقرب و الیکم من حبل الورید است، با همه هست، از همه چیز به شما نزدیکتر است. اما یه عده یرا دور من مکان بعید، بعد مثال زدن برای این کار، مثل این که یه کسی دوستی دارد به او خیلی علاقمند است، سالها در هجر او می سوزد، اون دوست از سفر برگشت آمد کنار او نشست و این او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. این دوست به او نزدیک است ولی این در سر کوری از او دوره. اگر کسی اعیون هم فی قطاع من ذکری شد، اگر کسی لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور شد معزلا، این از خدا دور است با اینکه خدا اقرب الیه من حبل الورید. خب بنابراین این بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه سمالی، هم اولش هم میانیش که خدایا دو تا راه داری. اینطور نیست که حالا شما با مدبرات کار بکنی خودت حضور نداشته باشی، که ما حتما با مدبرات، حالا یا اهل بیت یا انبیا یا فرشته، به وسیله اینها بخوایم به شما برسیم. نه، در هر جایی شما حضور داری، یک، به ما از اونها نزدیکتری، دو، به ما از خود ما هم نزدیکتری، سه، منتها الان نمیبینی مطلب دیگه است. فرمود به اینکه حاملان عرش این کارو میکنن، اینا مأمورانن. این الفاظی که در حجاز بود، قرآن این الفاظ را، ادبیات را، لغات را زنده کرد. هیچ لغتی در حجاز نبود که این معانی عرش و کرسی و لوح و فرشته ها و اینا را معنا کند. همه اینا افقی بودن و زمینی. اینا را پروروند آسمانی کرد. این الفاظ، این که گفته میشه به ارواح معانی وز شد، حالا اونا متوجه نشدن. اونا هرگز با وسعتی که در لغت عرب هست از سطح زمین و یا آسمان ظاهری بالاتر نیمد. اینا برای انواع و اقسام صداهای شتر، صداهای حیوانات نام دارن. از این جهت غنیست لغت عرب. شتر وقتی میخواد اعلام خستگی کند، صداش چگونه است، چه نامی دارد؟ وقتی میخواد بار ببرد، صداش چه نامی دارد؟ وقتی میخواد بچهش صدا کند، چه نامی دارد؟ گوسفندام هم میتونن، گاوا هم میتونن، برای هر کدام از اینها سان دارد. تنها سالها و نامهای سنین گاو و گوساله نیست که در کتاب زکات مطرح است، اینا رو خوب دارن. اما فرشته یعنی چی؟ عرش یعنی چی؟ وحی یعنی چی؟ الهام یعنی چی؟ بینایی دل یعنی چی؟ اینا در لغت عرب سابقه نداشت. این فرصت را ذات اقدس اله به وسیله انبیا به این عربی مبین داد، این فرهنگ را، این ادبیات را زنده کرده است. لذا خیلی ها میگفته ما نمیفهمیم شما چی میگید. بعد حضرت تشبیه میکرد، از باب تشبیه معقول و محسوس، کم کم اینا میفهمون. غرض اینه که ذات اقدس اله، پیامبر فرمود به مردم بگو که موجودات عالم همش اینا نیستن، الذین کفروا نیستن، همش اینا نیستن که لیاد هزو به الحق باشد، همش اینا نیستن که همت کل امتن به رسولهم باشن. بزرگان عالم، فرشتگان عالم، هم خودشون پاکن و هم جامعه را به پاکی دعوت میکنن و هم برای تکمیل ناقص ها و تصحیح معیب ها و تتمیم افتاده ها دست به دعا برمی دارن. این کلمه یا و کلمه ربنا در اون جمله اول محذوف است. ملاحظه فرمید، الذین یحملون العرش و من حوله، خودشون اهل تسبیح هن. تسبیح معنیش اینه که خدای هیچ نقصی در تو نیست. وقتی هیچ نقصی در تو نباشد، جود و کرم و صفا و وفا هم در تو لبریز است. یسبحون بهم دربم، خودشون به خدای سبحان مؤمنن و یستغفرون للذین آمنو. چجور یستغفرون؟ یقولون ربنا. این یقولون محذوف است، این یقولون محذوف است، هم در ربنای اول هم در ربنای دوم. یعنی این چنین دعا میکنن، بگن پروردگارا، اینا که راه افتادن، مشکلشون را، کمبودشون را، نقصشون را، عیبشون را برطرف بکن. اینا با غیر مؤمن کار ندارن اصلا. لذا اون چه که در سوره مبارکه شورا آمده که یستغفرون لمن فی الارض، اونجا را کاملا معنا کردن. آیه 5 سوره مبارکه شورا این است که تکاد السماوات یتفطر من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. زیر این آیه امیرالاسلام رضوان الله علیه دیگران نقل کردن که این که خدا فرمود فرشته ها برای من فی الارض استغفار میکنن، اینا غیر مؤمن را نمیبینن، چون غیر مؤمن تاریکه دیگه. اونی که جعلنا له نورا یمشی به فی الارض و فی الناس، او رو میبینن. و پس این یستغفرون لمن فی الارض یعنی کسانی که میبینن و اون هم مبینن، این تو نیست که اینا اطلاق و تقیید باشه ما این مطلق را با اون مقید تقیید کنیم. این تو نیست که آیه معنیش باشه که یستغفرون برای هر که در زمین هست، این طور نیست. اینا یستغفرون برای کسی که میبیننشون. چرا؟ نه، اینا چند جا میفرمون اونجا درباره حامل عرش، حاملین عرش هم، اینجا درباره حاملان عرش نیست، درباره خود مطلق ملائکه است. دستور مبارکه شورا برای ملائکه است، دستور مبارکه غافر که محل بحث است اون خصوص الذین یحملون العرش عنوان محوری بحث است. بعد فرمود به این که خدایا درست است تو رحیم است و علیمی، اما اینجا محور بحث رحمت است، لذا کلمه رحمت را قبل از علم ذکر فرمودن، چون درخواست شفاعت است، درخواست رحمت است، اول رحمت را ذکر کردن. و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتم، رحمتی تو واسط چه خود تو فهمد و رحمتی وسعت کل شیء. و علما همین دو تا احتمال بود، یکی این که اونا حاملان عرشن و حاملان و مسئولان حفظ فرشتگانی هن که اول عرش، یا نه الذین یحملون العرش یک و الذین هم حول العرش مدبرات دیگه به ملائکه دیگری که اینا مسئولیت حمل عرش ندارن ولی مسئولیت کارهای دیگه هم دارن. امروز مسئولیت اصلی حمل عرش به عهده چهار فرشته است، همین ملائکه چهارگان مملوک، ولی در معاد دارد که یه و یحمل و عرش ربه که فوق هم یوم ازن سمانیه، اون روز حاملان عرش هشت نفره که چهار نفرش رو گفتن از اهل بیت علیهم السلام، چهار نفرش هم همون اون حاملان معروف. در قیامت است برای اهمیت و عظمت کار که اولین و آخرین یک جا جمع می شوند، تدبیر رو دوش هشت نفر است و یحمل و عرش ربه که فوق هم یوم ازن سمانیه. اما الان حاملان عرش برابر روایاتی که هست همین چهار فرشته بزرگوارن. غرض این است که یستغفرون لمن فی الارض اینجور نیست که مطلق باشد، اونا برای هر کسی، آیه معنیش باشد برای هر کسی در زمین است طلب مغفرت کنند، تا ما احتیاج داشته باشیم بگیم آیه هفت سوره مبارکه غافر مقید اطلاق یا عموم آیه پنج سوره مبارکه شوراست. اونجا گفتن که یستغفرون لمن فی الارض، من فی الارض عبارت از خصوص مؤمن است، برای اینکه فرشته ها غیر مؤمن را نمی بینن، اونا که تاریکن دیدنی نیستن، اینا که جعلنا له نورم یمشی فی الناس اونا دیدنی هن. خب فرمود به یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، این تلیعه دعای اوناست که خدایا رحمت تو همه جا هست، فراگیر است، منتها اعمال این رحمت به عنایت شماست، همه جا این رحمت حضور دارد ولی هیچ کس نمیتواند از رحمت تو استفاده کند مگر به اذن تو. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا، اینا که توبه کردن این تو نیست که حالا توبه اینها واجد جمیع شرایط فاقد جمیع موانع، این تو نباشد، یک کمبودی هم دارن دیگر. لذا اون آیه معروف که یقبل توبت ان عبادهی تو سوره مبارکه توبه گذشت، اونجا در زیر اون آیه ملاحظه فرمودید که ظاهرا باید اینچنین گفته میشد یقبل توبت من عبادهی، قبول با من استعمال میشد نه با ان، از او قبول کرد منهو، باید گفته میشد یقبل توبت من عبادهی، اما کلمه ان که مفید تجاوز است به کار رفت عمدن، یعنی این توبه این تو نیست که حالا 100% واجد جمیع شرایط باشد که یک کمبودی هم دارد. ذات اقدس اله طرزی توبه تائبان را قبول می کند که با تجاوز همراه است، با عفو همراه است، با گذشت همراه است. یقبل توبته متجاوزن عن سیئاتهم الباقیه. این چنین است. برای نه، علم خدا ذاتی خداست. البته همین برای اینکه اینجا محل رحمت احتیاج است. رحمت خدا هیچ وقت حاکم بر علم نیست، چون رحمت صفت فعل است و علم صفت ذات است. البته رحمت فعلی با علم فعلی مطلب دیگر است و رحمت خدا برابر با علم خداست. او میداند که به کی رحمت بکند. علم است که حاکم بر رحمت است. نقشه را از علم میکشد و رحمت اجرا میکند و به دنبال او مرحومین بهره میبرند. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. اینا که توبه کردن گذشته را باید ترمیم بکنن و آینده را هم حفظ بکنن که بشه واقعا توبه خاتم و قهم عذاب الجحیم. خب این طور نیست که حالا اینا توبه کردن توبهشون 100% واجد جمیع شرایط باشد. ربنا و ادخلهم جنات عدن. اینا که توبه کردن دیگه حالا اهل جهنم نیستن، حالا از کجا اهل بهشتن؟ شما لطف بکنید اینا را اهل بهشت قرار بدید، چون به دستور شما توبه کردن. خود توبه واجب است، اینا به فرمان شما به این واجب عمل کردن. و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. شما وعده دادید این مؤمنین را که به بهشت ببرید. اینها را برخی ها هستن که با اعضای خانوادهشون در بهشت با هم جمع میشن. البته مستحضرید بعد از موت کسی خانواده ندارد، پدر و پسری نیست، چون همه از خاک برمیخیزن. ولی به علاقه ماکان کسانی که در دنیا فرزند یک دیگر پدر و مادر بودن و امثال ذلک، این یه انسیست. دارد به الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. ما ضروری بعضی ها را به خود اونها ملحق کردیم که در بهش یه اعضای خانوادگی دارن که یه انس بیشتری دارن. اینجا فرشته ها عرض بکنن خدایا اینها را بیامرز و من سلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا را بیامرز. اما از این آیه استفاده نمی شود که اینها یه محدوده خانوادگی تشکیل میدن. از اون آیه که فرمود به الحقنا بهم ذریتهم، از اون آیه استفاده می شود. اونا در صورتی که اگر چونچه کسی توبه کرده باشد بدلنا سیئاتهم حسنات، اون سیئات را به حسنات تبدیل بکنیم. اما اگر خود همین یه وعده است، یه بشارت است، این به وسیله دعا و شفاعت انبیا انجام می شود. خود اینها با توبه این توفیق را ندارن که سیئاتشون به حسنات تبدیل بشود. این که فرمود شما جبران بکنید برای همین است، کمبود را که جبران بکنید یعنی بدی ها را به خوبی ها تبدیل بکنید. اون چرا که نکردند شما به های حساب اینها بنویسید. اگر عیب دارد تصحیح کنید، نقص دارد تکمیل کنید. اینها همون عنایت الهی است که با شفاعت اهل بیت علیهم السلام، با شفاعت فرشته ها تبدیل می شود، تبدیل می شود. اما از این آیه استفاده نمی شود که اینا یه انجمن و محفل خانوادگی تشکیل می دهن. اینا آبایشون، ضراریشون، فرزندانشون بخشوده می شوند. اما حالا با هم به سر می برن یا نه، از اون آیه که دارد و الحق لا به هم ذریت هم استفاده می شود. انک انت العزیز الحکیم. الحمدلله رب العالمین.